أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومحمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم اجمعین الى قیامه یوم الدین. بحث بر سر تقسیمی بود که شیخ فرمودن و آخوند این تقسیم را نپذیرفتند و به شکل دیگری در آوردن. تقسیم شیخ این بود که اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی و اما ان یحصل له القطع على الظن او الشرع فمرجعه يعني على الأخير كشك باشه إلى القواعد العامة المقررة للشرط في مقام العمل وتسمى بالوصول العملية. وكيف بحث أثرهم ست جملة. خب گفتیم که شیخ چه کاری کرده برای این میخواد زمینه برای کل کتابش درست کنه. این اجمال قبل تفصیله، یعنی مجموعه کتاب حول همین اقسام ثلاثه است. منتها این کل اجمال حالا اینا رو میگه یک مباحث قطع، دوم مباحث زن، سوم مباحث شرط. این تقسیم بندی که شیخ کرده و کل کتاب بر همین اساسه، کتاب رسائل یعنی. عرض می شود خب ایراداتی گفتیم بر این وارده و لذا باعث عدول شده از این تعبیر. ایراد اول این بود که کلمه مکلف را شیخ ذکر کرده، آیین استظهار کردن از کلمه مکلف، مکلف فعلی را، یعنی کسی که تکلیف فعلی داره. بعد گفتن خب تکلیف فعلی خب منوط به التفاته، فدین بدون التفات یعنی با غفلت، با سهو، نسیان، که اینا در مقابل التفاته، تکلیف فعلی حاصل نمیشه. پس اینکه بگیم المکلف اذا التفت یعنی دو نوع فرضش کردیم، گاهی ملتفت گاهی غیر ملتفت، این صحیح نیست. تو مکلف میگه منفکی از التفات نمیشه، چون بدون التفات تکلیف فعلیت نداره. ولی آزا منشه عدول شده به این عبارت که آخون میفرمد اعلم ان البالغ، یه کلمه مکلف رو نگفته، اعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم، البالغ الذي وضع عليه القلم یعنی بالغ که به مرحله تکلیف رسیده. اما مقصود از این تکلیف، تکلیف انشائیه، یعنی انشاءات تکالیف، تکالیف انشائیه در حق والدین ثابت هست. عرض کنم به خدمت بازار شما قبل از مرحله فعلیه، یه ظهور عبارت در اینه، چون فعلیت تکلیف منوط به التفات، اما اصل جعلش به نفت منوط به التفات نیست. فعلازا عبارت عوض کردن تا اینکه از این اشکال عرض خدمت شما مستریح بشه. این اشکال اول که دیروز هم عرض کرد. و اما ایراد دوم اینه که گفتن این ظاهر عبارت شیخ اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی تا آخر، همه مکلفین هم، مکلفین عادی هم شامل، هم از این که عالم باشن، جاهل باشن، مجتهد باشن، مقلد باشن، خب دیگه این جمله شامل همه میشه. مکلف اذا التفت الى حکم شرعی و کذا و کذا تا آخر، در حالتی که این وظایفی رو که شیخ در اینجا بیان کرده که رجوع به امارات باشه، رجوع به اصول عملیه باشه، اینا وظایف هر مکلفی که نیست، یا مکلف جاهلی که وظیفه تقلید کنه، این وظایف مربوط به اون نیست. این وظایف مربوط به کی؟ به خصوص مجتهد. بس باید یک قیدی توش بیاد که معلوم بشه مراد خصوص مجتهد. چرا مکلف عادی که مشکل نباشه این وظایف نداره؟ برای اینکه مقدور نیست براش، برای اینکه اجرا عمل به امارات منوط به فحش، عمل به اصول عملی منوط به فحش، آیا اماره داریم یا نداریم، فحش تا باید تمام مدانش را بتونه فحص بکنه، ببینه ماره معتبرت یا نه، که او وقت بتونه رجوع کنه به اصول اولیه. خب در خود امارات هم اگر اماره هست بازم فحص واجبه، برای اینکه ممکنه این اماره مخصصی داشته باشه، مقید داشته باشه، معارض داشته باشه. ولی به صرف اینکه یه اماره انسان برخورد کرد یه روایتی دید، خب نمیتونه به عمل بکنه. اون وقت فحص در توان چه کسی؟ فحص در توان مجتهده. پس بنابراین این وظایف خود به خود متمحض هستن در مجتهد، ولی اینکه غیر مجتهد قادر نیست و چون قادر نیست این وظایف را نداره. خب حالا آخوند اومده یه طوری عبارت درست کرده که معلوم بشه مراد از مجتهد. میفرمون اعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم شرعي في حقه او حق مقلدي. بس مجتهد فرق شده دیگه که مقلد داره، اما خود مقلد چی؟ خود مقلد نه، این وظایف برای اونی، وظایف برای مجتهده، چه و احکام برای خودش باشن چه برای مقلدینش باشن. مثلا فرض کنید قطع به حکم پیدا کنه یا اماره معتبره یا اصول عملیه، چه در حق خودش چه در حق مقلدینش. پس معلوم می شود محط کلام خصوص مجتهده و فقیهه که مقلد داره. بله مثلا گاهی از اوقات اون احکام غیر معقوله در حق خود مجتهد، قطعا راجع مقلدی میشه. مثل چه؟ مثل احکام حج و نفاس و استحاضه. و مثلا این مجتهد و مثلا مکلفه به احکام حج شخص خودش که نیست. هر شبت خیلی دارم که یعنی حالا بعدا اگر گفتن که زن ها مرجع تقلید بشن خب عوض. اما تا الان که مراجع تقلید مشخصا که مرد باید باشن، شد از شرایط مرجع تقلید اینه که مرد باشه، رجل باشه، امامی باشه عرض می شود و مختون باشه و حلال زاده باشه، شرایطی داره. عرض کنم به خدمت بادشاهات شما خیلی خوب. پس بنابراین احکام حیض و نفاس تکلیفشون چه میشه؟ بله اینا هم مثلا مربوط هم به مجتهد به اعتبار مقلدینه. مجتهد وقتی اجتهاد میکنه خودش نائب از مقلد قرار میده در این امور. این هم یکش. و اما اشکال عمده که مقداری طویل الذیل هست و باز هم باعث شده که آخوند حضور کنه و عبارت رو به کلی عوض بکنه، مسئله تثلیث اقسامه. که آخوند میفرماید حق این است که اقسام تثلیث نشوند بلکه اقسام تثنیه بشن، دو قسم بشن. ما سه قسم نداریم، دو قسم داریم. ما حاصل مطلب ایشون اینه که وقتی میگوییم که مکلف ازن تفته الى حکم شرعی فا اما یحصل له الخصم او الرر او الشر، نسبت به کدوم حکمه که ما این سه تا قسم داریم یا قهر داریم یا ظن پیدا میکنیم یا شک پیدا میکنیم، نسبت به حکم واقعی او از برکت اون حکم واقعی، بل از برکت این حالات سناس اینا بالاخره حکم ظاهری متولد میشه و حکم منحصر به حکم واقعی نیست، حکم ظاهری هم حکم. اون وقت در مباحث قطع که مثلا بحث میکنیم راجع به حجیت قطع و اینکه حجیت قطع مثلا ذاتیه است و بحث میکنیم از فروع مختلفه، اونجا یا مقصود قطع به چیه؟ خصوص حکم واقعی یا اعم؟ اعم تو فرق نمی کند که آیا این قطعی که به صلاح پیدا شده قطع به حکم واقعی باشه یا داره قطع به حکم ظاهری هم منجز. بنابراین در مباحث قطع که هی می گوییم قطع به حکم قطع به حکم مقصود اعم از حکم واقعی یا حکم ظاهری. خب پس برای خاطر این مباحث قطع که متعلقشون اعم از حکم واقعی و ظاهری، اینجا باید متعلق و اعم بگیریم. یعنی ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی دیگه خصوص حکم واقعی نیست، اعم از واقعی و ظاهری. وقتی اهم از واقعی و ظاهری شد دیگه تفلیفی ما نداریم، دو تا قسم بیشتر نداریم. برای چه؟ برای اینکه دیگه جمعی موارد یا قطع به حکم واقعی داریم، این از اول قطع داشتیم به حکم واقعی خود یا الحمدلله. اگر نداشتیم خلوبر میرسه به امارات، اماره هم مولد حکم ظاهری، قطع به حکم ظاهری پیدا میکنه از برکت اماره. اگر اماره نداریم و شک داریم در حکم واقعی، نوبر میرسه به اصول عملیه. بعد از نبودن اماره به اصول عملی هم که مولد چی هست؟ مولد حکم ظاهری. اصول عملی شرعی هست نه عقلی هست، اینا هم مولد حکم ظاهری. بعد نتیجتا به حکم ظاهری قطع پیدا میکنیم. خب علی حال ما در غالب موارد یا قطع به حکم واقعی داریم یا قطع به حکم ظاهری داریم. دیگه خیلی کم میمانه یه جا که دیگه ما نه قطع به حکم واقعی داریم، نه اماره داریم، نه اصل عملی داریم که قطع به حکم ظاهری به وجود میاد، هیچ یک از اینا رو نداریم. اون وقت چیمه نوبت میرسه به رجوع به عرض کنم به خدمت باجه یا زن انصداری علی الحکومه، و اگر قائل نیستیم نوبت میرسه به اصول عقلیه. چون زن انصدادی علی الحکومه حکم ظاهری همراهش نیست، اصول عقلیه هم حکم ظاهری همراهشون نیست. پس بنابراین اقسام دو قسم شد، یا ما قطع حق داریم اهم از واقعی و ظاهری. خیلی این تقریبا میشه گفت 99% موارد را میگیره. میگه یه درصدی میمانه خیلی مختصر که هیچ یک از اینا را نداریم، اون وقت باید رجوع کنیم به چی؟ رجوع کنیم به اصول عقلی و ظن انتدادی اگر قائلیم. اگر ظن انتدادی قائل نیستیم اصول عقلیه که حکم ظاهری تو نداریم، در حکم واقعی برای ما حل بهش نداریم، حکم ظاهری هم نداریم. این یک به اصطلاح جوی باریکیه، یک کوره راهی که باقی میمانه که محلشیه محل اصول عقلیه یا ظن انتدادی به نهان عمل حکومه. چرا این دوتا میمانن؟ چون نه مولد حکم ظاهری نیستن. پس آخون میفرماید اینجا دیگه ما دو قسم بیشتر نداریم، چون وقتی حکممون اهم شد از حکم واقعی و ظاهری دیگه اغلب موارد این است که ما قطع داریم به حکم یا حکم واقعی یا حکم ظاهری. هرچند خدمت شما اون جایی هم باقی میماند، یه مورد دیگه باقی میماند که مورد به سلال ما نه حکم واقعی مقطوع داریم، نه اماره معتبره داریم و نه اصل عملی شرعی داریم. وقت نوبت رسیده به چه؟ به اصول عقلیه یا ظن انتداری که دیگه حکم ظاهری نداریم. حالا خب این هم یکی، پس دو تا مورد اقسام باید دو قسم بشن. باید بگوییم یا قطع به حکم داریم عمل میکنیم به قطع به حکم اهم از واقعی و ظاهری، یا نداریم که رجوع میکنیم به چی؟ به اصول عقلیه یا ظن انتداری. پس چرا کار به اینجا رسید؟ از چه جهت؟ از جهت اینکه آخون حس را اهم گرفت از واقعی و ظاهری. چرا اهمش کرد از واقعی و ظاهری؟ منشأش چه بود؟ منشأش این بود که در مباحث قطع قطعاً این مطالبی که راجع به قطع میگوییم اهم از این که متعلق قطع حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری، چون هیچ شک و شبهه‌ای دیگه در اون نیست. پس بنابراین مجبوریم که متعلق را اهم بکنیم از واقعی و ظاهری، و اگر اهم شد دیگه دو قسم بیشتر نمیشه، یا قطع به حکم داریم یا نداریم. اگه داریم بهش عمل میکنیم، اگه نداریم نوبت میرسه به اصول عقلی یا ظن انتدادی های کسی قائل باشه. ظن انتدادی بناهن علی الحکومه، چون دیگه عرض کردم در این دو مورد ما دیگه حکم ظاهری نداریم. پس باید اقسام اینطور بشه: المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فعلی واقعی او ظاهری فما ان یحصل له القطع او لا. تمام شو. فان حصل له القطع عمل بقطعه، وإن لم يحصل رجع إلى الأصول العقلية. طبعا. وهم توضيحاتك عن كذلك. و توجیهاتی که عرض کرد. این آخون میتونه ولی کار بکنه. و من شرف هم گفتیم چون در مباحث قبل قطعا متعلق چیه؟ اعم از واقعی و ظاهری. این هم تموم بعد میفرماید که و این عبید اگر تسلیم نمیشی و زیر بار نمیری و مصری که اقسام ثلاثه باشه بر فرض این که مصر باشی که اقسام را سه قسم بکنی، باز هم این نوع که به شیخ بیان کرده درست نیست. خب شیخ چطور بیان کرده؟ شیخ گفته المکلف و اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القدر او الظن او الشرع و مرجعه عن العقیل هم الى الاصول العملیه. میفرماید درست نیست. چرا؟ میفرماید برای اینکه مستلزم تداخل اقسامه. خب اما اگر چه قطع داشته باشه بشه به تکلیف به حکم واقعی، چون دیگه باید حکم واقعی بگیریم که قطع و ظن و شرط حتما متعلقش حکم واقعیه. خیلی خوب، قطع یا قطع داره به حکم واقعی، یا ظن داره به حکم واقعی، یا شرط داره به حکم واقعی. میفرماید که این مستلزم که به این کیفیت یک مستلزم تداخله. برای اینکه اگه قطع داره که قطعش حجته و بهش عمل میکنه، این ما کارش داره، این میذاریم کنار. میاییم سراغ زن. اگر زن به حکم واقعی داره، این زن چه ارزشی داره؟ این زن لا یقمی من الحق شیدا. اون وقت اگر زن داره، این زن دو قسم میشه، یک قسمش ملحق به قطعه، یک قسمش ملحق به شک. چون اگر زن داره یا اماره معتبر داره یا نداره. اگر اماره معتبر داره عمل به اماره من، اما اگر زن داره و اماره معتبر نداره چه میشه؟ خب باید به حکم شک داره، باید رجوع کنه به اصول عملی. خب و حتی اگر اماره داره ولی اماره برای او شک آورده به حکم واقعی، زن به حکم واقعی نیاورده، باید شک عمل بکنه یا نه؟ باید بهش عمل بکنه دیگه. نخیر، باید به اماره عمل بکنه. ولو زنی هم براش نیاره، اگر اماره معتبره داشت و زنی حاصل نشد، شکی بود به حکم واقعی، باید به اماره معتبر عمل بکنه. پس میبینید چطور اقسام تداخل میکنن، یعنی به زن و شک اعتباری نیست. چون زن اگر اماره معتبره نبود باید به اصول عملی عمل کنه، اگر که اماره معتبره بود و زن نداشتیم شک داشتیم باید به اماره عمل بکنیم، به اصول عمل. پس زن و شک از موضوعیت ساقط هست. گاهی از اوقات در شک باید به اماره عمل بکنیم، باید که شک داریم به اصول عمل نمی کنیم. نه شما گفتید اگر شک مال اصول عملی از زن هم مال اماره، درست نیست. اگر زن داریم ولی اماره معتبره نداریم، که زن های ارزشی داره؟ نه، باید چکار کنیم؟ به اصول عملی. هم اصولی که مال شک بودن مال این زن صورت زن هم هستن. اگر اماره معتبره داریم و زنی نداریم، شک داریم، باید به اصول عمل بکنیم که گفته بود اینا مال شک کرد، یا به اماره عمل بکنیم؟ به اماره عمل بکنیم. پس اقسام تداخل میکنن، یعنی زن و شک میرن تو دل هم دیگه، نه زنش ارزشی داره و نه شکش ارزشی داره. پس معیار اصلی چیه؟ معیار اصلی وجود اماره و عدم وجود اماره. نباید بگوییم آیا زن داریم یا نداریم، باید بگوییم اگر قطع نداشتیم آیا اماره داریم یا نداریم. اگر اماره داشتیم بهش عمل میکنیم، اماره معتبر، چه زن میادش عمل بیاد چه شک، فرق نمیکنه. اگر اماره معتبره نداشتیم نوبت میرسه به اصول عملی، خواه این که در اون اصول عملی همراه با شک باشه یا زن باشه، چون زن هم خود اعتباری نداره مثل شک هم. پس میفرماید میبینید که میزار و معیار و نشک نیست و اینا تداخل میکنن در احکام. میزان چیه؟ میزان وجود اماره معتبره و عدم وجود اماره معتبره. اگر بود عمل میکنیم، اگر نبود رجوع میکنیم به اصول عملیه. خب این پس بنابراین تقسیم اقسام باید تصریفش میکنیم، اما به این صورت بگیم المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع. خب القطع حجت، قطعش على الحجت مش عمل. این صورت اول. سورة دوم إن لم يحصل له القاف فإما أن يكون عنده إمارة معتبرة أما أن يكون بإمارة في سورة دوم إن لم يكن عنده إمارة معتبرة رجوم يكون بوصولة عملي إلى قسم سبوهم پس این طور باید بیان بکنیم. بله نه اون طور که شیخ فرموده، چون که موجب تداخل اقسامه و این موضوعاتی که گفته اینا ارزش و اعتبار زن و چک باشه خودشون ارزش و اعتبار نداره. این هم ایراد دوم آخون. خب انصافا خب این ایرادهای آخون از میشه خدمت با ساعت شما، اما از ایراد اولی که به طلا یعنی این که اقسام نباید سه قسم بشن، باید دو قسم بشن، خواهینه به معنی از بین بردن همه وحساس. ما میخواهیم یه فهرستی پیدا درست رو کنیم برای چی؟ برای کل علم و اصول، هم از مباحث قدر و مباحث حجر و اماراتش و بعد مباحث اصول عملیش و اینا دسته مقصده و ما میخواهیم الان فهرستشون رو بریم. قد ناگذیریم که موضوع رو حکم واقعی قرار بدیم که بنابراین در حکم واقعی یا قطع داریم بهش یا نداریم، ای نداشتیم یا اماره داریم یا نداریم، اگر اماره نداشتیم رو روش وصول عملیه. پس بنابراین ایراد سوم را و این تقسیم ثلاثی آخر را قبول داریم. اون درست یعنی این که به موقعی که سه قسمش میکنه سه قسم اینطور باید بیان بکنیم، این درست. اما اون که اول می فرماید اولا اقسام باید کنند دو قسم بشن، که مثلا بگوییم که قطع به حکم واقعی و ظاهری هم از اصلاح اماره و اصول اماره همه اینا یکرست، قسم آخر دومه می شیه اینه که هیچ یک از اینا نباشه و نوبت برسد به اصول عقلیه، اصول عقلیه یا ظن عقلیه یا اصول عقلیه. خب این به معنای این است که اصلا ما اصلا این تقسیم برای چه کردیم؟ چه هدفی داریم از این تقسیم؟ خب ما میخواییم فهرست کتاب رو بدیم. فهرست کتاب اینه که ما رو سه بخش میکنیم، بخش مباحث قد، بخش مباحث حجج و امارات و بخش مباحث اصول عملیه. خب علی طورش کردیم، خب کل ریختیم تو هم دیگه، هیچ چیز که عذاب در نمیاد و از شما خدمت شما پس ایراد وارد نه ایراد اولی وارد نیست. ثنایی کردن اقسام را ما موافق نیستیم برای اینکه هدف از تقسیم از بین میره. هر شب خدمت شما پس تقسیم با بله تقسیم کتاب است، چون این مقدمه تقسیم کتاب است. هر شب و بنابر لاکه تکلیف را قائلیم، اما این بیانی که چه آخون نسبت به تکلیف گفته درست است، برای که برای اینکه اعتباری به ظن و شک به ما هو هو نیست. میزان این است که وقتی قبل نداشتیم آیا حجتی و اماره ای داریم یا نه. اگر داشتیم رجوع به اصول عملیه نمی کنیم، به همون اماره عمل می کنیم، اگر نداشتیم رجوع می کنیم به اصول عملیه. پس بنابراین این به اصطلاح فرمایش اخیر آخون بنابر تسلیط اقسام درسته نسبت به کیفیت بیان که شیخ میزان را ظن و شک قرار داد، اینجور اماره و نبود اماره برای فرمایش آخون درسته، هرچند برای اینکه تداخلی پیدا نشه و بسیار درسته فرمایش آخون هرچند خدمت شما. اما اینکه دو دسته با اقسام را ثنایی بکنیم نه، اون موافق نیستیم، اصلا که دعایی نداریم تقسیم بکنیم، بحث جمعش بکنیم بهتره. توجه فرمودید این هم را ببینیم. حالا بیا آخون اینجا
مسئله سوزی در کلام شیخ در این مجلس اول زن معتبر بوده و مجلس شکی هم نه خودش خاص نفسانی برسه
خب که دیگه خود تعبیر هم دیگه تعمه توجیه هم و میشه اون با توجیه و خشینه بیاریم و بلان و اینا، یعنی اصلا بگیم موضوع مقصودش از زن وجود اماره معتبر هست. خب پس هیچ بحثی نیست، خب دیگه ما چرا عبارت خودش نگیم؟ لعلای شب بشه ذهن المبتدی یه کلمه بگیم و یه معنای دیگه اراده بکنیم که دایی را بخونی خلاف زایره. و ارز کنم به خدمت باسات شما این اقرار به جهل میشه. کسی که عبارت شیخ را میخواله چه میفهمه؟ به گوش بدید آن کسی که عبارت شیخ را میخواله به چه میفهمه؟ اینی که موضوعیت قائل شده برای قد 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 نوشه واقع قضیه این است که درست نیست. زن و شک موضوعیت ندارن، بلکه به جای زن باید بدیم اماره معتبره و به جای شک هم بگیم که اماره ای نباشه.
این
خالص مختبی رو نگاه میکنه، خالص مختبی
یا قصد داره یا زن داره یا شد. پس
درون
دیگه ما
این درون غیر متبر داریم، این درون متبر داریم. خود تداخل میشه ما؟ از اول اگر مطلق زن را دیده، خب اون وقت بعد از زن چه میگه؟ میگه شد. ده سب بکن فهمیدم فهمشون، ولی غلط. ده سب بکن که ما قصد بکن، یعنی اجازه نکن. بعد از آنی که حالت مبتلی را دیده بفرمای شما، اول قصد، بعد زن، بعد شد. و مرجعوه، یعنی مرجع المکلف، در چه صورتی؟ در صورت ثالث یعنی شک، الی الاصول العملیه، غلط. برای اینکه مرجع مکلف هم در شک، هم در زن غیر معتبر، در هر دو صورت مرجع به اصول العملیه است. یعنی اگر شک نداره، شک یعنی حالت متساوی طرفه. اونی که میدونه این اصطلاحات معنیشون سر جای خودش، یه من توضیح ندادم. قطع یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان هیچ احتمال خلاف نمیده. ولی یعنی چه؟ رجحان داره که شک یعنی متساوی طرفه. خب آیا مرجعه علی الشک الی الاصول العملی درسته؟ یعنی فقط در متساوی طرفین رجوع به اصول العملی میکنیم؟ پس زن در زن رجوع به اصول العملی نمیکنیم؟ ولی اگر اماره نداشتیم؟ تداخل هستم. خب در جای خودش باید بریم تا آخر کتاب رو بخونیم، اما عبارت اینجا رو چه کار کنیم؟ حالا میخواییم عبارت اینجا ولی همه رسال رو بخونیم تا آخر، مقصودش رو میفهمیم. اما منظور خود همین جملاته. آخون میخواد ایراد عبارتی بگیره، ایراد لبی که نمیخواد بگیره. ایراد عبارتی یعنی عبارت مناسب مقام نیست، خلاف ظاهره، باید اون جورش بکنیم که مطابق ظاهر باشه. حالا یه حالین عرض کنم بخیر من شما فرکیم یک بعد که حالا بالاخره اینم لازم شد که بله این ترجمه قدر زن و شک رو بگیم، یه چیز دیگه هم بگیم که یکم احتیاج به توضیح بنظرم. گفتیم که اگر اماره داریم، توجه فرمودید، اگر اماره داریم حکم ظاهری داریم، اماره معتبر است. اگر اصول عملیه شرعیه داریم هم حکم ظاهری داریم. و اگر که نه اماره بود برای این اصول شرعیه، بلکه ظن انسدادی بود یا اصول عقلیه، اینجا یه حکم ظاهری نداریم. این به محتیل به توضیح داره یا واضحه؟ میخواهد توضیح باشه؟ عرض کنم به خدمت شما، پس یکم اینجا توضیح عرض کنم به خدمت باستانت شما. این بر طبق مشهور قدمایی تقریبا میشود که در اماره ما قائل میشیم که اماره مولد حکم ظاهری. اماره چطور مولد حکم ظاهریه؟ اماره به چه میگن؟ اماره به یه دلیلی میگن که لسانش حکایت عن الواقع. هر دلیلی که لسانش لسان حکایت عن الحکم الواقعی بود میگن اماره. اصل عملی اون که لسانش لسان حکایت از واقع نیست، یه وظیفه معین میکنه، هیچ شکل به این وظیفه عمل کار نداره که این مطابق واقع یا مخالف واقع. اما اماره اونش که لسانش لسان حکایت از واقع، یعنی حکم واقعی اینه، اما حکایت میکنه، ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه هم نباشه. حکم ظاهری از کجا در میاد؟ حکم ظاهری از لسان اماره در نمیاد، لسان اماره حق حکایت از واقع است. پس حکم ظاهری ثانوی از کجا در میاد؟ مطابق معدای اماره از دلیل حجیت. دلیل حجیت غیر خود اماره. اماره آمده گفته که مثلا مرتبه واجب، یه اماره است. یه دلیل حجیت داری که میگه که خبر بزن و خبر عادل صدق العادل، آلی نبع، آلی نفس، سیره فلان، اینا رو میگن دلیل حجیت. دلیل حجیت میاد چیکار میکنه؟ میگه که این امارات حجت هم باید بهشون عمل بشه. اون ادله حجیت بنابر بعضی از انظار و اقوال از دلیل حجیت چه میفهمیم؟ میفهمیم که شارع یه حکمی مطابق معدلای اماره، یعنی لسانه، جعل کرد که اگرم مخالف واقع بود و حکم واقعی سر جای خودش، این چیزی که این اماره بیان کرده یه حکم ظاهری بر طبقش جعل شده. یعنی اگر به حسب واقع حکم واقعی نماز ما واجب نیست، نماز زور واجبه، آیا حکم واقعی وجوب صلات زور؟ اما نه ای آقای زراره گفته که نماز جمعه واجبه، به برکت دلیل حجیت میفهمیم که یه حکم ظاهری یعنی یه وجوب صلات جمعه ظاهری مطابق این لسان امارت مجهوله. پس این یه قول البته ها که دلیل حجیت امارات حکم ظاهری برای ما میآورند طبق لسان امارات، که این قول را چه بهش میگن؟ میگن که جعل معدا. چند مبنا هست در حجیت امارات؟ یکیش جعل معدا. این وقتی میگن جعل معدا یعنی این که از دلیل حجیت میفهمیم که شارع مقدس بر وفقه این اماره حکم ظاهری برای ما جعل کرده، که بهش میگن جعل معدا. پس حکم ظاهری متولد میشه باز باز با چی؟ به برکت دلیل حجیت. این در راجع به امارات، راجع به اصول عملی، اصول عملی خدا دست هست، شرعیه و عقلی. اگر عقلی هستن هیچ مکارشو نداره، اگر شرعیه هستن اون دلیلی که گفته کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، و اگر شما شک دارید ممکنه حکم واقعی حرمت بشه، اون به معنی تدیگاهی خودش. حکم ظاهری برای شما چیه؟ حلیته. چی میشه حلیت؟ ظاهریه و حکم ظاهری. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، حکم واقعی ممکن نجاست باشه، اما اینجا ما طهارت ظاهریه داریم، یه حکم ظاهری به برکت خود دلیل، خود همین اصل دلیل اصل اینو برای ما ثابت میکنه. عرض میشه خدمت شما اینم راجع به ولیکن خواه اینم استصحاب که تو بعضی در استصحاب قائل مثل مرحوم شیخ و بعضی دیگه قائلا به جعل متیقن در باب استصحاب که ما داریم لا تنقض الیقین به شرط، یک مبنایی که مجعول قائلا به جعل متیقن در باب استصحاب، اگر قائل شدیم به جعل متیقن چه میشه؟ هم خب معنیش حکم ظاهری، یعنی بعد طبق استصحاب یه حکم ظاهری شارع درد کرد که اگر استصحاب گم نماز جمعه بخون حکم واقعی مثلا وجود صلات ظهری، اینجا جعل متیقن یعنی مطابق این استصحاب یه حکم ظاهری جعل میشه بر وفق استصحاب. و اینها قول است. اما در مقابل این اقوال دیگه است که ما در باب امارات اصلا حکم ظاهری نداریم، بلکه مجعول در باب امارات چیه؟ آخون میگوید تنجیز و تعذیر، مرحوم نائمی میگوید طریقیت. پس طریقیت یا تنجیز و تعذیر اینا در مقابل جعل معدا. هی کسی قائل به طریقیت یا تنجیز و تعذیر، یه قائل به وجود حکم ظاهری نیست. در باب اصول عملی شرعیه در قضیه اصالت الحل و اصالت الطهر مسلمه که ما حکم ظاهری داریم، هیچ کم مخالفان نداریم. اما در باب استصحاب چی؟ که بعضی گفتن جعل متیقن یعنی حکم ظاهری گفتن، اما بسیاری گفتن نه خیر، مجهول خود یقینه من حیث الجری العملی. پس بنابراین حکم ظاهری نداریم در باب استصحاب. مثلا شدید میخوام اقوال بگم ها، اقوال در امارات و استصحاب مختلفند. این مشهور تا قبل از تا حتی زمان شه اینه که در باب امارات و اصول ما حکم ظاهری داریم کلا، اما هر شود خدمت شما علی المسلک صحیح و مطابق تحقیق اینه که در باب امارات و در استصحاب حکم ظاهری نداریم، فقط حکم ظاهری در دو تا اصل عملی داریم، یکی اصالت الحل و دیگری اصالت الطهاره. این که دیگه علمانی هیچ کس هم مخالفن نکرد. در غیر این دو تا، نه امارات و نه اصول عملی شرعیه، ما حکم ظاهری نداریم. خب به خلاف بسیاری از علما قائل بودن حکم ظاهری داریم قبلنا قدما قائل، هم در امارات حکم ظاهری قائل بودنه، هم در استصحاب و اصول عملیه قائل بودن به وجود حکم ظاهری. فقائل بودن که در امارات مدعو چیه؟ جعل مؤدا، تعبیراتشون جعل مؤدا. در باب استفهام قائل بودن جعل متیقن، نه جعل یقین. توجه کردید؟ این اصطلاحات انشاءالله در ذهن مبارک داشته باشید که مخلوط و مخلوط نشن. پس بنابراین الان آخوند که اومده چکار کرده؟ اومده این فرمایش کرده که میگه اقسام باید ثنایی بشن یا قطع به واقع حکم واقعی و ظاهری داریم یا نداریم، قائل شده به ثبوت حکم واقع حکم ظاهری، چون میگه شرح میده که در امارات ما حکم ظاهری داریم، در اصول شرعی حکم ظاهری داریم. فقط چی استثناء کرده؟ اصول عقلیه ره و ظن علی الحکومه ره که گفته حکم ظاهری نداریم، اما در اصول شرعیه و امارات قائل به ثبوت حکم ظاهری شده، خود خلاف مبنای خودشه. مبنای خودش در باب حجیت مثلا خبر عبارت است از جعل چی؟ جعل مؤدا، ببخشید، عبارت است از جعل تمجید و تعدید، قائل به جعل مؤدا نیست، قائل به جعل چیه؟ تمجید و تعدید. پس خود آخون منکر حکم ظاهری در امارات، عرض شد خدمت شما. پس بنابر عنا ذلک این ثنایی کردن اقسام از آخون هم اشکالاتی داره، اشکالات مختلفه. یکی این که مطابق مبنای خودش نیست، خوب بره آدم یه حضر بزن که مطابق مبنای خودش نباشه درست نیست. خب مبنای خودش چه؟ نه خب باید اشاره مبنای خودش هم بکنه، مبنای صحیح هم خوبه، مبنای غلط حساب میکنه. و بس بنابراین لازم هست بر آخون که مبنای خودش این نیست قائل بشه به تسلیس اقسام، به خاطر اینکه اون مطلب را قائل نیست. حالا باید به کلی عوض میشه مبناش، یعنی اینطور که شرح داده اصلا با مبنای خودش وقت نمیده، چون که حکم ظاهر در مورد امارات و جمعی اصول شرعی قائل شده توی این بر، خب این قائل نیست خودش. پس این هم یک مطلب دیگه. بنابراین ما بالاخره اقسام را ثلاثی میکنیم به همون صورتی که گفتیم، و این مطالب را هم بدانید که بله هر کدام سر جای خودش مطرحه. و صلی الله علیه و آله.